دوتامون رفتی و مردم، آرزوهامون ستاره کاشتی، توی شبامون رفتی کنار ستاره هامون. اگه گل بودی از دلم میچیدم، تو خوابم هر ثانیه میدیدم، من تو رو به همون رویاها بخشیدم.
خب بسیار تشکر که با کاف صبح رادیو دری همچنان امراه بودین. بخشای مختلف به شما تقدیم کردیم، به این امید که مورد توجه استفاده شما قرار گرفته باشه. از جمله دقایق عمده ای از برنامه به موضوع امروز اختصاص پیدا کرد که شجاعت در جامعه چگونه نمایان میشه. خانم مریم نگفتن از کدام ولایت، گفتن چون دقیقشان معلوم است که از ولایت بامیان است. گفته که من خوش دارم یک کوهنورد شوم، اما با توجه به محدودیت هایی که برای خانم ها و دختران در افغانستان وضع شده، گاهی دور از چشم حکومتی ها به کوه میرم و تمرین میکنم. آرزوی موفقیت برای شما داریم. انشالله که تمام دختران و زنان افغان بتونن سهم یک شهروند فعال در افغانستان داشته باشن. پیامک بعدی از جناب فیصل خان از جلال آباد است. گفته در این روزای گرم سال تحمل گرمی جلال آباد بسیار شجاعت میخواه. هوا بسیار گرم است، اما ما مسئولیت شهروندی خود بالاتر از این گپا میدانم و تحمل میکنم گرمای جلال آباد. و پیامک بعدی نشته که اگر بتانی بدون قرض و قوال زندگی خود پیش ببری، آدم بسیار محکم و شجاعی هستی. ایره داراب از مزار شریف بر ما روان کرده. خب شجاعت و دلیری موضوع این هفته کاف صبح بوده که در خدمت شما بودیم و امروز از شجاعت در جامعه چگونه نمایان میشه با شما صحبت کردیم. فردا هم گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه با شما تقدیم میشه که انشالله بشنوین و لذت ببرین. و اما هفته بعد از چیکار بسن؟ هفته بعد درباره آدم‌های قابل اعتماد صحبت می‌کنیم و سؤال روز شنبه ما ایست که اعتماد اجتماعی چی است و در جامعه به چه کسی اعتماد کنیم. انشالله که با این محوریت روز شنبه و هفته بعد همراه برنامه مختلف کاف صبح باشین. انشالله ما هم بتونیم به خوبی خدمتگزار شما باشیم. خدا حافظ شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چی اگر میشد صدا را دی
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
شاپرک ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. کودکان نازنین سرزمین افغانستان، بچه های خوب، دخترای مهربان، سلام. سلام میگیم به شما کلانای عزیز و مهربان. روزتان به خیر و نیکی. انشالله هر جا هستین در پناه خدای مهربان جور و سعدمند باشین. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما اطفال نازنین همراه هستیم. میدونم که شما هم برنامه خودتان شاپرک تنها نمیگذارید. دوستای عزیزم، لطفاً شماره پیامک گیر ما در افغانستان رو نوشته کنین و پیامک هایتان رو به برنامه خودتان شاپرک روان کنین. گفتنی هایتان رو بگین و در برنامه خودتان سهم بگیرین. و اما شماره ما 009-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامک های شما هستیم.
شاپرک
قندوی خاله، در جنتری های ایران اسلامی برای امروز یک مناسبت ثبت و ضبط شده. امروز با عنوان روز ادبیات کودکان و نوجوانان یاد شده. منظور از ادبیات کودکان و نوجوانان قندوی خاله کتاب های قصه و شعر است که مخصوص سن و سال شما قندولک هاست، شما نوجوانای عزیز. ای دوستای عزیزم، مهمان داریم، کی میتونه باشه؟ ما برم دروازه رو باز کنم. قندوی خاله، شاید خودتان حد زدن نتونین کمیالی چه کسی مهمانم است. چی؟ کتاب جان؟ نه، کتاب جان نیست، ولی با کتاب زیاد سر و کار داره. کاکا رحیم مهربان مهمان برنامه هستن. کاکا جان بسیار خوش آمدین.
من هم سلام میگم به شما و سلام میگم به یک یک اطفال نازنین و دوست داشتنی سرزمین افغانستان. انشالله که عزاداریشان مورد قبول خدای مهربان واقع شده باشه.
انشالله. بسیار خوش آمدین.
زنده باشین خاله خانم.
خب چطور شد که خودتان تشریف آوردین کاکا جان؟
حقیقتش که حتما خودتان میدونه که من یک کتاب فروشی دارم و یک رادیوی قدیمی هم دارم. کدام برنامه رادیویی باشه گوش میدم، از جمله برنامه خودتان، برنامه شاپرک.
بله چقدر خوب، تشکر که برنامه شاپرک هم مشنوید. ما خوش شدیم. من امروی خودتان یک تعداد کتاب میبینم کاکا جان، حتما این کتابا را برای دوکانتان تهیه کردین ها؟
نه خیر، این کتابا را از کتاب فروشی خودم آوردم. راستش من و این مدت که برنامه خودتان را میشنیدم متوجه شدم که شما در برنامه تان هر روز در مورد یکی از ویژگی های امام حسین علیه السلام و اصحاب با وفایشان برای اطفال مطالب را گفتین و میگین.
بله درست، از همه قسمی است. البته کاکا جان، ما وقت برنامه من خیلی کوتاه است. در حدی که فرصت و وقت برنامه اجازه میده با دوستای از داخل خانه صحبت میکنم.
بله متوجه هستم. از همین خاطر چند کتاب آوردم که اگه اونا را به اطفال معرفی کنن و اطفال عزیزی کتاب ها را تهیه کنن یا به کتابخانه بخونن، به نظر من کتاب های خیلی مفید هستن.
بله حتما هم قسمیست. قندهی خاله، من برای کاکا رحیم که مهمان ماست یک پلت چای بیارم. با صحبت های ما و کاکا جان ادامه داره. احتمالاً از این لحظه با برنامه خودشان شاپرک همراه شدن، بگویم که امروز کاکا رحیم مهمان ماست. ایشان چند تا کتاب آوردن، از خودشان بیشتر معلومات میگیریم. راستی کاکا، قبل از اینکه شما تشریف بیارین، ما با اطفال عزیز در مورد این صحبت میکردم که امروز در کشور ایران روز ادبیات کودکان و نوجوانان است.
به به، چقدر خوب. اتفاقا این چند تا کتابی که ما آوردم ارتباط داره و ادبیات کودکان و نوجوانان در همین حوزه ادبیات کودک و نوجوان است.
ایتی که من میبینم نزدیک 8-9 یا 10 تا کتاب پیش خودتان هست، نه؟ تعدادش زیاد است.
بله، این کتابایی که امروز ما آوردم بله. مربوط به عاشورا و محرم و امام حسین علیه السلام و یارانشان است.
درست است. میگم حالی که خودتان تشریف دارین، یکی دو تا از این کتابا را بر ما و دوستای عزیز داخل خانه معرفی میکنین؟ زحمتتان نمیشه؟
نه زحمت نیست. خودتان چقدر فرصت دارین، چون نزدیک 10 تا کتاب از کلشون رو میتونیم معرفی کنیم.
خب راستش فکر نمیکنم که بتونیم کلی کتابا را معرفی کنیم و در موردش صحبت کنیم، ولی شاید یکی دو تاش بشنه.
بسیار خب، هر چقدر که فرصت بود در خدمت شما اطفال عزیز هستم. کتاب اولی که من براتون معرفی میکنم، نامی کتاب هست 10 قصه عاشورایی.
10 قصه عاشورایی. خب نویسنده کتاب کی است کاکا جان؟
خانم فریبا کلهور نویسنده کتاب هستند.
عجب، از نام کتاب معلوم میشه که این کتاب باید 10 تا قصه داشته باشه، نه؟
درست است. در این کتاب قصه 10 تا از قهرمانان کربلا را به زبان ساده برای اطفال عزیز روایت کرده.
آه چقدر خوب. میشه که نام چند تا از قهرمانا را برای اطفال بگین کاکا جان؟
بله حتما. حضرت زینب سلام الله علیها، آقا ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت علی اصغر علیه السلام و حضرت علی اکبر علیه السلام از خانواده امام حسین و از اصحاب امام حسین علیه السلام، جناب مسلم ابن عقیل،
بله،
حبیب ابن مظاهر و حر ابن یزید ریاحی و زهیر ابن قین در این کتاب آورده شده. ضمناً چون این کتاب برای اطفال نوشته شده، رسامی‌های خوب و مناسبی با داستان ها هم داره.
میبینم. بله خیلی زیباست. فکر میکنم که بتونین یک کتاب دیگه هم برام معرفی کنی کاکا جان، اگه زحمت نمیشه.
نه چه زحمت، حال که کار است. اجازه بتین کتاب بعدی. بله خب، این کتاب نامش هست بچه های عاشورا. بله، این کتاب هم برای کودکان و نوجوانان منتشر شده و میتونم معلومات بسیار مفیدی با اونا بده.
کاکا جان، نویسنده کتاب بچه های عاشورا چه کسی هست؟
نویسنده این کتاب خانم طایره بود هستن و یک نکته در مورد کتابی است که این کتاب 7 جلد نشر شده.
بله 7 جلد.
بله.
خب این کتاب چه کسایی را برای اطفال معرفی میکنه کاکا جان؟
در این کتاب نویسنده کوشش کرده که به صورت داستانوار و بسیار کودکانه،
بله،
داستان شهدای نوجوان قیام عاشورا را برای اطفال بگویه و اونا را برای اطفال معرفی کنه.
چه خوب.
بله، ضمناً این کتاب مثل کتاب قبلی تصویر داره،
رسامی‌های
خوبی داره. بله,
بله. چه خوب.
بله ملاحظه میکنین چه رسامی‌های خوبی هم دارن. یعنی در کنار متن داستانی رسامی‌هایی داره که مربوط به همون داستان و شخصیتاش میشه.
درسته کاکا جان، گفتین این مجموعه 7 جلدی است، بازده هر جلد به زندگی چند نفر اشاره شده؟
براتون بگویم که هر کتاب یک شخصیت یا یک قهرمان داره، یعنی مربوط به داستان زندگی یک نفر میشه. اگر فرصت هست که من عنوانهای چند تا از همین 7 جلد و شخصیت هایی که معرفی میکنه برای اطفال عزیز بگویم.
بله اگه معرفی خودتان مختصر باشه وقت هست بفهمید.
بسیار خوب، کوشش میکنم که بسیار مختصری کارنده.
تشکر.
خب گفتم که عنوان کلی کتاب هست بچه‌های آشورا. و بعد هر کتاب یک عنوان مخصوص به خودش هم داره. مثلا یک جلد از این کتاب عنوانش هست شمشیر و اسب زخمی. در این کتاب داستان شهامت عمر فرزند جنادت ابن حارث سلمانی نقل شده. کتاب بعدی اسیران کوچک نام داره که خوب. روایت حماسه طفلان مسلم ابن عقیل هست.
عجب.
و کتاب بعدی مرد و میدان. این کتاب به زندگی حضرت قاسم علیه السلام میپردازه. همون قسمی که میدانن حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام است.
درست است. بله دیگه چی کاکا جان؟
خب یک کتاب دیگه هم براتون معرفی میکنم، عنوانش هست جنگجوی کوچک. این هم کتابی است که به زندگی عبدالله میپردازه. عبدالله هم فرزند دیگر امام حسن علیه السلام است که از حضرت قاسم ریزه‌تر بوده.
درست است. تشکر از خودتان کاکا رحیم. خیلی کتابای خوبی را معرفی کردیم برای مواد طفلای از داخل خانه.
خواهش میکنم انشالله که اطفال عزیز و کلانایشان این کتابای مفید و خواندنی را تهیه کنن. اگه اجازهتون باشه من کم کم از خدمت شما و دوستای داخل خانه رخصت میشم.
خواهش میکنم. تشکر از شما. بسیار خوش آمدید.
زنده باشین اطفال نازنین. با امان خدا. خالص و پرک. با امان خدا.
با امان خدا. با امان خدا. آری حسینم یک قهرمان بود، او یک فرشته از آسمان بود، هم مهربان بود هم با خدا بود، شیر دلاور در کربلا بود، در راه اسلام با ظلم جنگید، از خون پاکش صد لاله رویید، او رفت و غصه بر خانه در زد، از چهره شهر لبخند پر زد. دوستای عزیزم در این لحظه من میخواییم یک پیامک بخوانم از طرف دوستتان که از شهر زیبای بامیان بر ما روان کرده. محمد علی جان صنف ششم است و از بامیان نوشته کرده که سلام خاله، من امسال به تکیه خانه محلی مان ده دهه محرم نوحه خواندم. به به، قبول باشه محمد علی جان. من میدونم که دوستای خودت ده جای جای افغانستان رقم خودت علاوه بر اشتراک به مجلس عزاداری نوحه هم خواندن. تشکر عزیزم به خاطر پیامک که بر ما روان کردی. دوستای عزیزم، شنوندگان نازنین، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنیم که امروز در کنار ما بودید. هر جا هستید صحتمند باشید. تا فردا خدای خوب یار نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شرمندگان عزیز. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به عفونت‌های گوش، مخصوصاً گوش خارجی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، راجع به علت‌ها و عوامل زمینه‌ساز عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت شد، راجع به علائم و نشانه‌ها مفصلاً گفتگو شد و در مورد مراقبت‌های ضروری برای سالم نگه داشتن مجرای گوش و همینطور برای اقدامات معالجوی صحبت‌های خوبی انجام گرفت. امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای جلسه امروز، در ادامه جلسه قبل، در رابطه با یک مشکل خاص، یعنی رفتن کدام حشره مثل مورچه و اینطور یک حشرات با داخل گوش، برای ما توضیح بدین که میتونه خطرناک باشه، چه اقداماتی وقتی یک حشری مثل مورچه یا چیزی دیگه وارد گوش بعض افراد میشن، چه کارهایی باید انجام شوه و ای که اگه مرده باشه چه کار باید بکنن و یا اگه زنده باشه حس کنن که او حرکت داره چه کار باید بکنن.
خدمتتون عرض کنم اگر دسترسی شما به پزشک سریع هست، بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه کنن. اگر در جایی هستید که دسترسی امکان این که بخواد دسترسی سریع باشه نیست، خدمتتون عرض کنم یکی از ساده ترین راه اینه که صرفا یه مقداری آب یا حتی در حقیقت آب و مثلا آب آلود، آب کفدار بکنن، بریزن داخل گوش. اغلب مواقع این حشره خودش خارج میشه.
بله،
اگر حشری هست که مثلا فکر میکنن که داره تحریک ایجاد میکنه و اذیت میکنه، بعضی از پزشکان در حقیقت استفاده از نفت یا استفاده از مواد حشره‌زا، حشره کش رو هم استفاده میکنن. ولی خب در اون صورت اتفاقی که میفته این هست که این حشره اون تو میمیره و بعد اون وقت خارج کردنش بسیار سخت داره.
بله،
ولی اگه خیلی راحت فقط با آب بریزن، معمولا حشره ها میان روی آب، قطره قطره آب رو داخل گوش بریزن، حشره معمولا خارج میشه اگه حشره زنده باشه. اگر حشره رفته داخل و در حقیقت اون تو مرده، در اون صورت باید به پزشک مراجعه کنن و پزشک این رو خارجش میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نکات عمده‌ای را ما در مورد عفونت‌های مختلف گوش گفتیم. باز اگر کدام نقطه جدیدی در رابطه با علل عفونت‌های گوش خارجی یا مجرا و سوراخ گوش خارجی هست بفرمایید.
من قبل از که بریم سراغ گوش میانی، یه نوع خاصی از عفونت‌های گوش خارجی که حالا ما بهش میگیم اوتیت اکسترن بدخیم در دیابتی ها هست، در افرادی که کلن در حقیقت کاهش سطح ایمنی رو بدن رو دارن و ضعف سیستم ایمنی هست که شایع ترینش در دیابتی هاست. اینها خب مهم اینه که از طرف شخص و از طرف خانواده این بیماری هم بدونیم که چی هست و هم اینکه اگر یه وقت اتفاقی همچین چیزی افتاد خیلی سریع مراجعه داشته باشن، چون بیماری بسیار خطرناکیه.
بله،
در حقیقت پریزنتسیون یا نحوه مشکل به این صورت است که در یه فردی که معمولا دیابتیه یا حالا نقص سیستم ایمنی داره، شیمی درمانی شده یا به هر حال مثلا فرض کن روی داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی هست، مثلا کسانی که پیوند شدن، سرطان داشتن، به هر حال اینها دوچار درد گوش میشن و این درد بسیار شدید و طاقت فرساست، معمولا عصرها و شبها سراغشون میاد و شخص با این درد شب تا صبح به خودش میپیچه.
بله،
خدمتتون عرض کنم که وقتی که به پزشک مراجعه میشه ما میبینیم که ترشحی در گوش هست و خب معمولا یه بافت جوانه‌ای در میانه گوش دیده میشه. این عفونت بسیار خطرناکه، یه اورژانس گوش حلق و بینی محسوب میشه، مریض باید به سرعت بستری بشه. عفونت میتونه به سرعت رشد و گسترش پیدا کنه، تقریبا هیچ مانعی رو بر سر خودش نمیشناسه، هر بافتی، استخوان، نمیدونم لایه‌های مغز، اعصاب، هر چی باشه درگیر میکنه، از بین میبره و پیشرفت میکنه.
بله،
در گذشته اینجوری بود که کسی که مبتلا به این بیماری میشد بیش از 50% به دنبال این بیماری فوت میکرد، ولی امروزه با شناخت بهتری که ما از این بیماری و درمانش و داروهایی که در اختیار داریم واقعا در مثلا یه بررسی اتفاقا در بیمارستان امیرعلم انجام شده که مقالش هم در بالاترین سطح دنیا چاپ شده و امروزه به عنوان پروتکل درمانی در تمام دنیا در حقیقت این مطلبی که از بیمارستان امیرعلم چاپ شده مورد قبول قرار گرفته، چون واقعا ما تعداد مریضی که از این داشتیم در ایران بالاترین بوده، همه مقالاتی که تا الان بوده در جاهای دیگه حدود 20 تا بود، ما یه چیزی بوده 250 تا مریض رو توی مقاله. بله، در حال خدمتتون عرض کنم که در چند سال اخیر دیگه با درمان‌هایی که اتفاق می‌افته خوشبختانه ما فوت به دنبال این بیماری رو واقعا نداشتیم، ولی خب به هر حال بیماری خطرناکی هست و پیگیری سریع میخواد. اگه پیگیری سریع اتفاق نیفته عوارض جبران ناپذیر رو برای بیمار به دنبال میتونه داشته باشه، مثل فلج عصب صورت، عفونت هایی که به مغز در حقیقت و عفونت های مغزی میتونه دچار بشه. به هر حال شخصی که نقص سیستم ایمنی و مخصوصا دیابت داره، اگه درد گوش گرفت این رو جدی بگیریم، در حقیقت هدف همین است.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بازم راجع به گوش خارجی و مجرای گوش و سوراخش، اینمی قضیه خارش های شدید و طولانی مدت است. بعضی افراد واقعا از این مشکل رنج میبرن و اذیت هستند. اقدامات درمانی و دوا هم کردن اما گوششان بسیار خارش داره، با عذاب هستند. در مورد علتها و راههای کنترل اینمی خارشهای شدید و طولانی مدت گوش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
خب خارش گوش میتونه علتش عفونت‌های گوش خارجی باشه همونجور که عرض کردم، ولی اگر مریض مراجعه کرد و درمان عفونت‌های گوش خارجی شد و خدمتتون عرض کنم یا عفونتی دیده نشد یا عفونتشون خوب شد و هنوز خارش ادامه پیدا کرد، باید بدونیم که پوست مجرای گوش خارجی اصلا نازکترین و حساسترین پوست بدن هست.
بله،
یکی از معدود جاهای بدن هست که پوست مستقیما انقدر نازکه که روی لایه‌ای که استخوان رو میپوشونه و ما بهش میگیم پریوست مستقیما چسبیده و بسیار بسیار نازک. قطر پوست در قسمت‌های داخلی مجرا کمتر از 1 میلی‌متر. خدمتتون عرض کنم که و به همین به خاطر نازکی و حساسیتش خیلی در معرض خدمتتون عرض کنم حساسیته. پوستی که اینقدر نازک باشه یکی از اولین جاهایی هست که حساسیت و آلرژی رو باز خودش بروز میده. کسانی که خارش مکرر مجرا دارند و اینها علامتی از عفونت درشون دیده نمیشه، عمدتا همین حساسیت یا میشه اسمش رو گذاشت اگزمای مجرای گوش خارجی هست. بهترین کار اینه که بگردن پیدا کنن که به چه چیزی حساسیت دارن و از اون پرهیز کنن. این حساسیت ممکنه خوراکی باشه، ممکنه تماسی باشه، ممکن تنفسی باشه و اگر از اونها پرهیز بکنند این خارشه میتونه که کنترل بشه. حالا این مثلا فرض یه شخص میتونه به شامپوش حساسیت داشته باشه، به لباسی که میپوشه، به غذایی که میخوره، به مثلا فرض کنی گلدونه که در محیط کارش هست یا محیط زندگیش هست یا درختی که همینطور. به هر حال بعضی وقتا واقعا مشکل پیدا کردن این که آدم به چه چیزی حساسیت داره.
بله،
اگر که تونستن پیدا کنن پرهیز کنن که چه بهتر، نشد باید از داروها استفاده بکنن. ما داروهایی که ضد آلرژی هستن معمولا از قطره‌های استرویدی برای مواردی که خارش در عمق گوش هست و در مواردی که خارش در سطح گوش و بیرون گوش خارش داره یا گوش حالت پوست ریزی داره از پمادهای کورتون یا استرویدی استفاده میکنیم که اینجور خارش ها رو درمان کنیم و معمولا با اینجور خارش ها با این درمان ها خیلی خوب درمان میشن. حالا بعضی وقتا اگر اون کافی نباشه ممکنه داروهای خوراکی ضد حساسیت هم به این اضافه بشه. باز مجموعاً یادمون باشه که دستکاری گوش خارش رو تشدید میکنه. لزوم اولیش این هست که بایستی که گوش دستکاری نشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوبی شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، متخصص تب اورژانس. یکی از اون علائمی که خیلی افراد رو به بیمارستان‌ها و مطب‌ها میبره بحث تنگی نفس است. قطعا همه کسایی که مراجعه میکنن به پزشک بالاخره یک حسی داشتن در مقابل این موضوع که ما نفسمون تنگ میشده. اما این تنگی نفس چه جوری اتفاق میافتاده؟ معمولا اینجوری است که فرد حس میکنه که اون تنفسی که داره انجام میشه برای انجام اکسیژنیشن بدنش کافی نیست و شروع میکنه تون تون نفس کشیدن، حس خوبی نداره و باعث میشه که بالاخره منتهی بشه میکنه من نفسم خوب نیست، تنگه. اما ما توی بیمارستان به چی میگیم تنگی نفس؟ ما اگر یک فردی از عدد نرمالی که برای بحث تعداد تنفس داریم، تعداد تنفساش بیشتر باشه یا در کنارش حلالیت اکسیژن خون یا دلزت اکسیژن خونش از 94% پایین تر باشه، از عضلات تنفسیش استفاده کنه، اینها جزو مواردی است که ما فرد رو به عنوان تنگی نفس در نظر میگیریم. اما تنگی نفس رو باید باش چجوری برخورد کنیم؟ بسته به علائم بیمار، بیماری زمینه ایش و اینکه الان وضعیتش چگونه است ما برخوردهای متفاوتی با فرد داریم. فردی که از قبل مثلا سابقه بیماری آسم یا بیماری های ریوی متعاقب مثلا فرض کنید سیگار کشیدن ها داره که اصطلاحا هم بهش سی او پی دی گفته میشه، اینها معمولا همراهشون اسپری سالبوتامول یا اسپری فلیکوزاید رو دارن، معمولا هم مصرف میکنن از زمان هایی که حس تنفسی خوبی ندارن و حس میکنن تنگی نفس دارن. خیلی وقتا این جواب داده میشه و بعضی وقتا هم نه. اما یک سری بیماری های دیگه هم هست که منتهی به تنگی نفس میشه. عرض کردم چرا گفتم در هوای سرد؟ برای اینکه خود هوای سرد باعث انقباض راه‌های هوایی ما میشه و اگر فرد از قبل یک بیماری زمینه‌ای داشته باشه حالا داره خیلی خوب خودشو نشون میده. این بیماری زمینه میتونه بیماری‌های قلبی باشه، بیماری‌های ریوی باشه و یا یک سری از عفونت‌های حتی ساده ریوی باشه که اینها اگر در زمان هوای سرد به خصوص قرار بگیرن میتونن تنگی نفس ایجاد بکنن، اما درمانش شاید خیلی متفاوت نباشه با زمان هوای سرد یا غیر زمان هوای سرد.
سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب غلامرضا معصومی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج دکتر صاحب پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد راه‌های مقابله با رفتن و داخل شدن حشرات مثل مورچه یا سایر حشرات به داخل گوش صحبت کردند که اولا باید با دکتر معالج و کلینیک پزشکی حتما مراجعه شود و در غیر او فقط از آب معمولی و تمیز به صورت قطره قطره استفاده شود تا حشره بیرون بیاید و اگر حشره مرده باشه باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود که باقی ماندنش میتونه عواقب بسیار بد و جدی را برای گوش و سلامت ما داشته باشه. در مورد عفونت های خاص گوش خارجی در افراد با نقص ایمنی که سیستم دفاعی بدنشان به دلیل کدام مریضی ضعیف است، مثل افراد دیابتی و اونایی که قند و شکر خون دارن یا کانسر و سرطان دارن یا سایر امراض ضعیف کننده ایمنی و دفاع بدن دارن، اینا ممکن است با یک درد ناگهانی در گوششان مشکل شروع شود. باید بسیار سریع و زود اقدام شود و جدی گرفته شود، چون ممکن است که عواقب بدی داشته باشد. همینطور در مورد خارش های شدید و طولانی مدت گوش هم راهنمایی های لازم ارائه شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. خب دکتر صاحب برقعی، یکی از مشکلات در بعضی آدم ها دردهای بعد از حمام رفتن است. بعضی وقتا یک نفر حمام میره میگه وقتی دوش میگیرم حمام میرم دوچار گوش درد میشم و البته بعد از ساعتی هم خوب میشه، این درد برطرف میشه. اینمی دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا پیگیری های لازم داره یا نی؟
خدمتتون عرض کنم که بله، این پیگیری میخواد. معمولا اینجوریه، من حدسم اینه، البته تا معاینه نشه نمیشه مریض گفت، کسانی که به دنبال آب رفتن داخل گوش دچار درد و احساس گرفتگی و کیپی میشن که بعد از اینکه گوش خشک شد برطرف میشه، اینها معمولا جرمی دارن که توی گوش قسمت عمده مجرا رو بسته.
بله،
جرم وقتی با آب تماس پیدا میکنه حجمش افزایش پیدا میکنه، مجرا رو میبنده و بعد خدمتتون عرض کنم که حتی میدار ایجاد درد میکنه. بعدن که از همون میان بیرون و این جرم به تدریج آبش خودش رو از دست میده، دوباره جرم جمع میشه، خشک میشه و مریض اون احساس کیپی از دست میده و دوباره این چرخه هر بار که با آب تماس داشته باشن تکرار میشه. درنچه معمولا اینها دوچار جرم گوش هستن و این جرم باید تمیز بشه و خدمتتون عرض کنم که گرفته بشه تا این مشکل برطرف بشه.
خب دکتر صاحب، یک توضیحاتی هم راجع به عفونت های گوش میانی، گوشی که بعد از پرده گوش است و به بیرون راه نداره، بفرمایید.
بله، خب عفونت های گوش میانی باز از جمله عواملی هست که میتونه درد گوش رو ایجاد بکنه. همونطور که عرض کردم خدمتون، اغلب در بچه هاست و در فصول سرد سال شایع تره، ولی این بدین معنی نیست که در فصول گرم نباشه. خدمتون عرض کنم که این بچه ها معمولا به دنبال سرماخوردگی دچار درد شدید گوش میشن و این گوش مایع یا عفونتی پشت پرده گوش جمع میشه.
بله،
خیلی وقتا این عفونت میتونه حجمش زیاد بشه و درد تشدید پیدا کنه و اون وقت یه سوراخی در پرده گوش ایجاد میشه، ترشحات خارج میشه و بعد پرده گوش در بچه ها خیلی سریع ترمیم میشه و در ظرف چند روز انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. عفونت های حاد گوش میانی بدین صورت، با وجودی که مثلا یه عفونت چرکی محسوب میشه، ولی باید بدونیم که اینها بیماری هایی هست که اغلب در حقیقت خود به خود خوب میشن و در بسیار از کشورهای پیشرفته دنیا اونهایی که هزینه اثر بخشی درمان براشون مؤثره و به عوارض داروها به طور جدی نگاه میکنن، مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی، اجازه درمان دارویی رو به پزشکان برای اینجور بیماری ها نمیدن.
بله،
یعنی آنتیبیوتیک تجویز نمیکنن. ولی خب در خیلی از کشورهای دیگه دنیا از جمله حتی آمریکا این بیماری ها توسط آنتیبیوتیکا درمان میشن و خب برای اینکه بخوایم از عوارض اینها جلوگیری بکنیم.
بله،
عفونت‌های دیگه ای از گوش میانی هم هستن که میتونه مثلا فرض کنید طولانی مدت بمونن و باعث کم شنوایی بشن. اگر عفونت‌ها تکرار بشن میتونن باعث آسیب به پرده صماخ، آسیب یعنی موندگار برای پرده صماخ و یا حتی استخوان‌چه هایی که در گوش میانی هستن و باعث انتقال صدا میشن بشن و اینها هم میتونه که کم شنوایی های طولانی مدت و عارضه برای شخص ایجاد بکنه.
و بالاخره دکتر صاحب، یکی از سوالات و بحث ها میان مردم ایست که امی ضرورت یا عدم ضرورت شستن و دستکاری کردن سوراخ و مجرای گوش چطور است؟ آیا این کار درست است؟ اقداماتی که بعضی ها میکنن، دست میزنن، چیزی را داخل میکنن، گوش پاکن استفاده میکنن، با آب شستشو میتن، اینا خوب است یا نی؟
بله، گوش به صورت عادی نباید دستکاری بشه، ولی خیلی از شنوندگان ما حالا به هر حال به علتی معتقدن که آب نباید داخل گوش بره، در حالی که اینطور نیست. یعنی مجرای پرده گوش از جنس پوست بدن هست و مثل بقیه بدن باید شسته و تمیز بشه.
بله،
اگر شما مثلا فرض کن تصمیم بگیرید که یک عضوی از بدنتون رو، مثلا دستتون رو، فکر کنید یه سال نشورید، چه اتفاقی میفته؟ پوستش خشک میشه، آدم احساس خارش، ناراحتی میکنه و خب این خدمتتون عرض کنم اصلا پوست سالمی نخواهد بود. مجرای گوش خارجی یعنی همون سوراخ گوش باید هر بار که هموم شخص میره مثل بقیه جاهای بدن در صورتی که پرده سماخ سالمه و عفونتی نداره شسته و تمیز بشه. یعنی تو هموم قشنگ کف، صابون، شامپو رو داخل مجرای گوش بزنن، گوش رو آب بکشن چند بار، خب که داخلش کاملا تمیز بشه، هیچ اشکالی نداره، گوش هیچ وقت براش مشکلی پیش نمیاد اگر آب بخواد داخلش بره، به شرطی که پرده سماخ سالم باشه. قشنگ بشورن و تمیزش کنن، آب بکشن،
بله،
اومدن بیرون باز چند بار حالت لیلی تکونش میدن که آب خارج بشه و هیچ وقت آب داخل گوش نمیمونه. نگران از اینکه آب داخل گوش بمونه نباشند شنوندگان عزیز. باز رعایتش این هست که فقط فرق مجرای گوش با جاهای دیگه بدن اینه که بیرون لاله گوش رو میتونن با حوله و دستمال و هرچی خواب تمیز کنن، خشک کنن، داخل مجرا حتی نیاز به خشک کردن نداره. یعنی همون تکونی که میدن آب خارج میشه کفایت میکنه و دیگه کار بیشتر احتیاج نیست. اگر در بعضی از موارد احساس خیسی مجرای گوش اذیتشون میکرد میتونن از سشوار استفاده کنن، هوای ولرم به داخل گوش بدمن تا گوش خشک بشه و اون حالت خیسی اذیتشون نه. حتی وقتی از استخ خارج میشن در حقیقت در راش همینه، باز تکون میدن آب خارج بشه و بعدش اگر خیسی اذیتشون میکرد مثلا بعد از نیم ساعت یه ساعت میتونن از یه سشوار استفاده کنن، داخل با هوای ولرم داخل مجرای گوش بدمن تا خشک بشه. به هیچ وجه باز از گوش پاکن، پنبه، دستمال داخل مجرای گوش نباید استفاده بشه.
خب شنوندگان عزیز، بحث امروز با دکتر صاحب برقعی به همینجا به پایان میرسانیم چون فرصتی دیگر برای ادامه بحث نداریم. دکتر صاحب به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه، در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب و یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی اینکه مصدومین دیگه ای ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینه که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا است. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
با آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری های شما، شما را به خدای منان می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم، بسیر خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه ایران گشت. با امید و سلامتی و نشاط و بهروزی فرد فرد شما عزیزان دعوت میکنم امروز هم با ما همراه باشید. در این مجموعه از برنامه فرصتی فراهم شد تا با اختصار معرف برخی از زیباترین باغ‌های ایرانی به حضور شما باشیم. در این برنامه مناسب دیدیم مروری بر پیوند باغ با هنرهای مختلف ایرانی داشته باشیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می‌کنیم. نگرش ایرانیان به جهان آفرینش، طبیعت و جلوه‌های آن همواره بنمایه و اساس فکر آنان در زمینه‌های هنری بوده است. بینش خاصی که ایرانیان به دنیای آرمانی داشتند در تمامی عرصه‌های هنری نفوذ کرده است. آفرینش باغ ایرانی هنری است که تمام نگرش‌ها را به بهترین نحو در خود دارد. از این روز که طبیعت و باغ ایرانی تأثیر بسزایی در سایر هنرها داشته است و پیوسته پیوند میان باغ و سایر هنرها دیده می شود. زیباترین آثار هنری ایران با تصویرهای از باغ تزیین شدند. تصویر باغ ایرانی را می توان در طرح‌های هنرمندان نگارگری، حجاری، فرش بافی، کاشیکاری، سفالگری، خاتمکاری، قلمزنی، منبتکاری، کتاب‌آرایی و پارچه‌ها مورد بررسی قرار داد. علاوه بر آن، باغ ایرانی الهام بخش شاعران و سخنسرایان پارسی‌گوی بوده است و نمونه‌های بسیاری از اشعار شاعران را می‌توان یادآور شد که در آنها باغ موضوع اصلی برای ارائه تشبیه و استعاره و پردازش ادیبانه و خیال پردازی شاعرانه بوده است. در این برنامه به چند نمونه از هنرها اشاره می‌شود که باغ در آنها جلوه‌ای ماندگار یافته است. در فرش بافی ایرانی و ویژه در صدهای اخیر باغ، گلبوته، سرو، بوستان، پرندگان و جز اینها مهمترین نقش مایه این هنر بودند. قالی و باغ شباهت‌های دلپذیری دارند که بر اساس نقش‌های بازمانده بر فرش پازریک مربوط به دوره هخامنشیان میتوان پیوند آنها را در دوره‌های کهن جستجو کرد. با این همه با اعتقاد کارشناسان فرش بهارستان یا بهار خسرو در ایوان مدائن یا همان طاق کسرا بنابر روایت های تاریخی زیباترین نقش از باغ را به تصویر می کشیده است. دونالد ویلبرد در کتاب معماری تیموری در ایران و توران می نویسد ایرانیان قالی با نقش باغ را چهار باغ می نامیدند. یکی از قدیمی ترین این قالی ها در موزیم جیپور هندوستان نگهداری می شود. این قالی باغ بسیار بزرگی را نشان می‌دهد که هر یک از قسمت‌های چهارگانه آن به وسیله نهرهای آب به چند قسمت دیگر تقسیم شده است. در این نهرها تعداد ماهی شنا می‌کنند و پرندگان بر شاخسار درختان انبوه آن لانه کرده یا در حال پروازند. در هر قسمتی از این باغ انواع درخت و گل دیده می‌شود. در استخر بزرگی که در مرکز باغ